انا علی اعضائهم اجمعین. بحث ما در این بود که بعد از اثبات وجوب مقدمه، حالا متعلق وجوب چه نوع از مقدماته؟ فرمایش صاحب معالم رو مطرح کردیم که فرمایش صاحب معالم این بود که مقدمه این واجب است که شما قرارتون انجام ذل مقدمه باشه، و از کلام صاحب معالم استفاده شد که اراده انجام ذل مقدمه شرط وجوب مقدمه است. پس مقدمه به این شرط واجب است که شما اراده کرده باشید ذل مقدمه رو انجام بدید. به کلام صاحب معالم دو تا اشکال شده. ما اشکال اولش رو ظاهرا گفتیم، بعد در ارتباط با اشکال اول آقای صدر فرمایشی داشتن، دو تا حرف داشتن. باز حرف اول آقای صدر رو گفتیم، من درست میگم یا نه؟ شما به نوشته هاتون مراجعه کنید ببینید که بله هست یا نیست. من باید از حفظ بگم، شما باید از رو نگاه کنید. چقدر نامردیه دیگه اینجا. سیاف آیه سر فرمودن که لغویت به دو جهته. جهت اولش رو بررسی کردیم. جهت دومی که آیه سعد می فهمن اینه که اینجا اصلا لغویتی پیش نمیاد، چون لغویت در احکامی پیش میاد که شارع بخواد به استقلال جعل کنه. بگیم این جعل شارع میشه لغو، ولی حکمی که قرار بالملازمه عقلیه کشف بشه دیگه لغو نیست. فرض اینه که وجوب مقدمه یک وجوب ارتکازی است که عقل داره اونو کشف میکنه. خب وجوب ارتکازی که عقل اونو کشف میکنه، پس معنیش اینه که شارع نیومده به جعل مستقلی مقدمه رو واجب کنه. اگر شارع به جعل مستقلی میومد این رو واجب میکرد، خب میگفتید این جعل مستقل موجب لغویت شده، ولی شارع که نیومده جعل مستقل بکنه، بلکه عقل است که میگوید اگر شارع ذل مقدمه رو واجب کرد، حتما اگه ملتفت بود مقدمه‌اش هم واجب میکرد. حالا عقل میگه اون مقدمه این که واجب میکرد در فرضی واجب میکرد که شما اراده انجام ذل مقدمه رو داشته باشید. آیه سر میفهمن اینجا دیگه لغویت معنا نمیده. یه بار دیگه عرض کنم، آیه صد فرمودن همیشه حکم اونجایی لغو است که شارع بخواد به استقلال یه چیزی رو جعل کنه. اما اگر یه حکمی است که عقل میگوید وجود داره، دیگه جعل شارع نیست که ما بگیم کار شارع لغو کنه. این فرمایش آیه صد. پس دیگه سخن گفتن از لغویت در مثل بحث وجوب مقدمه آیه صد میفهمن که معنادار نیست. بعضی به آیه صد اشکال کردن که خب عقل میگه شارع این کارو کرده. شما نگید وجوب مقدمه رو که عقل میگه، عقل میگه شارع اینطوری جعل کرده. ما میگیم خب اون جعله لغوه دیگه. وقتی میگیم وجوب مقدمه رو به ملازمه عقلی فهمیدیم، یعنی عقل ما درک میکند که شارع این چنین جعلی کرده است. خب این چنین جعلی از شارع وقتی لغو باشه، پس عقلم همچین ملازمه اینو نمیفهمه. اشکال به آیه صد اینه که درسته که ما وجوب رو به حکم عقل کشف میکنیم، اما عقل ما میگه شارع همچی کاری کرده. اگر ما دیدیم این چنین کاری لغو است، یه عقل نمیتونه بگه شارع کار لغو کرده است. میتونه بگه؟ نمیتونه بگه. پس فای صد اشکال کردن که اینکه عقل ملازمه رو درک میکنه، این بحث رو از لغویت خارج نمیکنه. خب شما میتونید از آی صد دفاع کنید یا نه؟
این موقع نداره که عقل واقعیتش تو بیان اساسی اشاره بود، یعنی اینکه که عقل من تشکیل انگار و این اشاره بازم کار لغو نکردن.
خب عقل میگه که اشاره همچی کاری میکنه، اگه این چنین کاری لغو باشه خب اشاره نباید بکنه.
دو تا
خب فرض اینه که حکم شرعیه دیگه، وجوب شرعیه. اگر عقل میگوید شارع وجوب شرعی جعل کرده است، شما هم که میگید جعلش لغوه، پس نادرسته دیگه. نمال انشاء و اعتبار خب حالا فرض کنید شارعی است که ملتفت بوده، ملتفت بوده، فرض کنید که ملتفت بوده. حرف آقای زرعی اینه که اصلا لغویت در حوزه ابراز، نه در حوزه جعل و انشاء. چون میگه اصلا جعل و انشاء لغو نیست. خب جعل و انشاء بدون ابراز یا با ابراز؟ ابراز یعنی چون معنی زائده میطلبه، خب جعل و اعتبار هم معنی میطلبه. اگه گفتن این واجب است این زحمته، فکر کردن این که این واجب است اونم زحمته. منظورتون اگه اینه چی میفهمن؟ خب اراده کردن فعل مشروط به اراده ذل مقدمه لغو یا لغو نیست؟ اراده کردن، خود اراده کردن فعل دیگه، حجمت و نفس یا هر چی. خب اون لغو پس ملازمش هم وجود نداره. نه، بین اراده مولا به ذل مقدمه و اراده مولا به مقدمه، چون ملازمه این میشه. اگر مولا ذل مقدمه رو اراده کنه، مقدمه رو هم اراده کرده، ولی مقدمه رو چجوری اراده کرده؟ مشروط به اراده ذل مقدمه. خب اگر اراده کردن مقدمه مشروط به اراده ذل مقدمه میشه لغو، چون هر وقت ذل مقدمه اراده شد مقدمه هم اراده میشه، خب پس همچی اراده ای نکرده. چی از آثارشه؟ حالا قبل از مثال بگید اینجا چی از آثار چیه؟
این اراده به مقدمه از آثار اون میخوام بگم مشروطه. وقتی اراده به
مقدمه، اراده فعل اختیاری یا غیر اختیاری؟ چی؟ اختیاری. بسیار پس نتونستید از رای صد دفاع کنید. هر وقت من به آقای صد اشکال میکنم، شما در مقام دفاعی بقیه که اشکال میکنن راحت میپذیرید. بسیار خب، آقای صد شوق رو میفهمدن. شوق امر غیر اختیاریه دیگه، چون امر غیر اختیاری از لوازم اونه، چون از لوازم اونه دیگه بحث لغویت معنا پیدا نمیکنه. آره دیگه، حرف آقای صد مبناییه، بنایی نیست. در مبنای خودشون که شوق میگفتن و شوق هم به غیر اختیاری. برگردیم به اشکالات بر صاحب معالم. عرض کردیم که به کلام صاحب معالم دو تا اشکال کردن. ما اشکال اول رو گفتیم که آقای صد در مقام دفاع بودن، اما اشکال دوم. اشکال دوم گفتن شما میگید وجوب مقدمه مشروط به اراده ذل مقدمه است. اشکال دوم به صاحب معالم رو داریم میگیم. اشکال اولی که مطرح کردن به نظر ما وارد بود و اون سه توجیه نتیجه نداشت. نه، توجیه آقای صدر هم وارد هم. توجیه اول، دوم که مبنایی بود اصلا، مبناشون ملتفذیرشن. تحافظ در تصور مولا رو هم اگر نفی نکنیم، این لغویت دوم نفی میشه. یعنی اگه اونم نفی نکنیم این یکی لغویت دومیشون به این دلیل لغوه. پس ما الان داریم اشکال دوم بر کلام صاحب معالم رو نقل میکنیم. گفتن شما میگید وجوب مقدمه مشروط به اراده ذل مقدمه است. سوال میکنیم آیا وجوب ذل مقدمه مشروط به اراده خودشه یا مشروط به اراده خودش نیست؟ اگر بگید وجوب ذل مقدمه مشروط به اراده خودشه، نتیجه اینه که خدا عملی رو واجب کرده مشروط بر این که شما تصمیم داشته باشید انجام بدید. میگه اگر دوست داری نماز بخونی، نماز بر تو واجب است. این خودش مشکل داره، محضور داره. تحصیل حاصل درست حسابی همین جاست که شما یک عملی رو مشروط به امتثال یا اراده اون عمل واجب کنید. پس نمیتونید بپذیرید که ذل مقدمه واجب است مشروط به اراده ذل مقدمه. درسته؟ نتیجه چیه؟ نتیجه اینی که وجوب ذل مقدمه مطلق است نه مشروط. مطلق است یعنی چی؟ یعنی چه تو بخوای ذل مقدمه رو انجام بدی چه نخوای انجام بدی، در هر دو صورت ذل مقدمه بر تو واجبه. پس وجوب ذل مقدمه چی شد؟ شد مطلق. چون اگر وجوب ذل مقدمه مشروط به امتثال ذل مقدمه باشه که این دوره، کی من ذل مقدمه رو میخوام انجام بدم؟ زمانی که واجب باشه. کی واجبه؟ زمانی که من بخوام انجام بدم. درست؟ خب حالا که ذل مقدمه مطلق است، ولی شما میگید مقدمه او چیه؟ مقدمه او مشروطه. در حالی که ما گفتیم بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه ملازمه وجود داره. ملازمه وجود داره یعنی هر جا ذل مقدمه واجب بود مقدمه واجبه. خب نتیجه ی حرف شما اینه که اگر من تصمیم نداشته باشم ذل مقدمه را انجام بدم، ذل مقدمه بر من واجب است ولی مقدمش بر من واجب نیست. پس نقض قاعده ملازمه شد. مقتضای قاعده ملازمه اینه که هر جا ذل مقدمه واجبه مقدمه واجبه. فرض زمینه که ذل مقدمه مطلق است نسبت به اراده انجام خودش، یعنی اگر شما نمیخواد ذل مقدمه را انجام بدید بازم ذل مقدمه بر شما واجبه. خب اگر من اراده انجام ذل مقدمه ندارم، ذل مقدمه بر من واجبه اما مقدمه بر من واجب نیست و این نقض ملازمه ی وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه است. کی نفهمید اشکال چیه؟ بقیه همه فهمیدن؟ پس آیه قلم شایی بگید ما چی گفتیم؟ مشروط به چی؟ روشن شد یا نه؟ ما گفتیم که بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه ملازمه است. ملازمه یعنی چی؟ یعنی هر جا ذل مقدمه واجب بود مقدمش هم واجبه. نمیشه ذل مقدمه واجب باشه اما مقدمه واجب نباشه. خب حالا ما میپرسیم که ذل مقدمه وجوبش مشروط به اراده خودشه، به اراده امتثال خودشه، یعنی هر جا من تصمیم دارم امتثال کنم ذل مقدمه را، ذل مقدمه واجب است یا ذل مقدمه مطلقه؟ یعنی تو تصمیم امتثال داشته باشی یا نداشته باشی ذل مقدمه بر تو واجبه. میگن وجوب ذل مقدمه نمیتونه مشروط به اراده انجام ذل مقدمه باشه، چون یا تحصیل حاصل میشه یا دور میشه، تقریباش مختلف. پس حتما وجوب ذل مقدمه مطلق است، یعنی حتی اونجایی که تو تصمیم نداری نماز بخونی نماز برات واجبه، درسته؟ پس اگه من تصمیم ندارم نماز بخونم نماز واجبه، ولی اگه تصمیم ندارم نماز بخونم شما میگی وضو برات واجب نیست. پس نماز واجبه در حالی که وضو واجب نیست. این نقض قاعده ملازمه است. قاعده ملازمه گفت هر جز مقدمه واجبه مقدمش هم واجبه. این اعتراض است که به صاحب معنی میشه.
قاعده ملازمه
رو به اشتراط پذیرفت میگه. یعنی چی رو پذیرفت؟ به اشتراط میگه. گفت وجوب مقدمه مشروط به چیه؟ مشروط به اراده امتثال ذل مقدمه است. خب یعنی چی به اطلاق نپذیرفت؟ یعنی گفت وجوب مقدمه مشروطه. خب وجوب مقدمه مشروطه، پس بین وجوب مقدم و ذل مقدم پس نباید بگید ملازمه است. شما یه چیزی میخواید بگید، میخوام تکمیلش کنید. ایشون میخوان بگن طرف ملازمه اصلا مقدمه ایست که اراده ذل مقدمه بکنید. ما از اول گفتیم بین وجوب ذل مقدمه و مقدمه ای که اراده ذل مقدمه کردید ملازمه است. اصلا ادعای صاحب معالم این بود طرف ملازمه مرحوم صاحب معالم مقدمه ایست که اراده ذل مقدمه کردید. ما وقتی همچی ادعایی کردیم میگه اون مقدمه ای که اراده نکردیم، ما که نگفتیم ملازمه وجود داره. شما اینو میخواد بگید. این یه جوابی است که به این اشکال داده شده که طرف ملازمه باید ببینید چیه. اگه طرف ملازمه مطلق مقدمه باشه بعد حرف صاحب معالم اشتباهه، ولی اگر طرف ملازمه اون مقدمه باشه که شما اراده ذل مقدمه رو کردید، بین این مقدمه و ذل مقدمه تلازم در حکم وجود داره، بعد دیگه حرف صاحب معالم اشتباه نیست. اینو در دفاع از صاحب معالم گفتن. پس اشکال شما مبنی بر این بود که طرف ملازمه مطلق مقدمه باشه، بعد میگید اگر بگید مقدمه واجب است مشروط به اراده ذل مقدمه این نقض ملازمه است، ولی از اول صاحب معالم همچین ملازمه رو نپذیرفت. گفت طرف ملازمه وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه بین ذل مقدمه و اون مقدمه ای که اراده کردی تو انجام ذل مقدمه را ملازمه وجود داره. به خاطر این اشکال به صاحب معالم وارد نیست. بعد خب دیگه به همین اندازه حرف صاحب معالم بس باشه. چرا جواب داره؟ انجام داره. بله جواب داره، ولی به همین اندازه بس باشه. حرف صاحب معالم حرف درستی نیست به اشکال اول. خب ولی صورت اشکال به صاحب معالم صورت قشنگی بود ها. صورتش صورت قشنگ. اجازه بدید حرف شیخ هم بگم، خیلی قریب الافق با حرف صاحب معالم. حرف صاحب معالم نظریه دوم بود دیگه. نظریه اول نظریه آخون بود، وجوب مطلق مقدمه. نظریه دوم نظریه صاحب معالم بود که وجوب مقدمه مشروط به اراده ذل مقدمه است. نظر سوم نظر شیخ است، منسوب به شیخ است. آقایون فهمن مرحوم شیخ انصاری نظرش اینه که مقدمه واجبی واجب است که شما قصد توسل به ذل مقدمه رو کرده باشید. مقدمه واجبی واجب است که شما قصد توسل به ذل مقدمه رو کرده باشید. این نظر شیخ. اولین سخن اینه که تفاوت نظر شیخ با صاحب معالم چیه؟ آیا خوبی می‌فهمن نظریه صاحب معالم اراده ذل مقدمه رو شرط وجوب میدونه، اراده ذل مقدمه رو شرط وجوب میدونه صاحب معالم، ولی شیخ قصد توسل به ذل مقدمه رو شرط واجب میدونه. پس تفاوت حرف شیخ و صاحب معالم اینه که یکی واجب مشروط میتونه، یکی دیگه مثل واجب معلق میدونه، مثل واجب معلق. درسته؟ شیخ میگه وجوب مقدمه مشروط به اراده ذل مقدمه نیست، یعنی شما اگر اراده نکنید ذل مقدمه رو، بازم مقدمه واجبه. اما کدوم مقدمه ای که شما میارید فرد واجبه؟ اون مقدمه ای که با اتیانش قرارتون اینه که ذل مقدمه تحقق پیدا میکنه. پس این شرط شرط واجبه نه شرط وجوب. وجوب علی ای حال هست. فرق شرط وجوب و واجب در عمل چی بود؟ در عمل این بود که در مواردی که شرط شرط واجبه، شما باید بری همون فرده رو بیاری حتما. ولی در موارد شرط وجوب تا شرط تحقق پیدا نکنه انگیزه ای در شما ایجاد نمیشه. چی میفهمی؟ قصد ترسل بود نه وصول بره. نه گفتم قصدتون اینه که ذل مقدمه رو بیاری. حالا ولو این که شما بعد از اتیان به مقدمه تبدل رأی براتون حاصل شد، ذل مقدمه رو نیاورده، یا بعد از اتیان مقدمه یه مانع قهری ایجاد شد شما ذل مقدمه رو نیاوردید، ولی اونی که آوردید فرض واجب بوده. پس گاهی از اوقات یه چیزی شرط وجوبه، یه چیزی شرط واجبه. من یه مثال بزنم. وقت میگن شرط وجوبه، ولی طهارت شرط وجوبه یا شرط واجبه؟ شرط واجبه. طهارت اگه شرط وجوب باشه، یعنی تا شما وضو نگیرین اصلا نماز بر شما واجب نیست. ولی وقتی میگید طهارت شرط واجبه، یعنی بر شما واجب است که برین هم وضو بگیرین هم نماز با وضو بخونید. خب پس تفاوت حرف شیخ و حرف صاحب معالم اینجاست. یکی شرط وجوبه و دیگری شرط واجبه. آیه صد خیلی به تعبیر من کیف نمی کنن از حرف آقای خویی اینجا. ایشون میگن که نه، تفاوت حرف صاحب معالم و شیخ فقط به این قصه نیست، بلکه تفاوت حرف شیخ و صاحب معالم در مثل این مورد هم ظاهر میشه، و اون این که مثالی که آقای صد میزنن، اگر شما وضو میگیرید در اول وقت و قرارتون هم اینه که نماز بخونید، اما وضو رو برای نماز نمیگیرید، میگید الان فرصت نماز خوندن ندارم، وضو بگیرم مثلا میخوام خط قرآن رو دستش بزنم، پس شما اراده انجام ذل مقدمه رو دارید. شما الان که وضو میگیرید تصمیم دارید نماز بخونید یا تصمیم ندارید؟ بله تصمیم دارم نماز بخونم. اما آیا این وضو رو برای اون نمازه دارید میگیرید؟ نه، وضو رو من برای نماز نمیگیرم. آیه صد میفرمایند که بنابر صاحب معالم این وضوی شما وضوی واجبه، چون شرط وجوب مقدمه اراده امتثال ذل مقدمه است. ولی بنابر نظر شیخ این وضوع شما فرض واجب نیست. چرا؟ چون شما به این وضوع گرفتن قصد توسل به ذل مقدمه رو ندارید. من تو مثال اول گفتم آیه صد میفهمن تفاوت حرف شیخ و حرف صاحب معالم میدونید در کجاست؟ شیخ میگه این مقدمه رو برای اون ذل مقدمه انجام بدی. اگه این بود میشه بله این مقدمه واجب. صاحب معالم میگه که نه، لازم نیست که این مقدمه رو برای اون ذل مقدمه انجام بدی. تو اگه تصمیم داری ذل مقدمه رو انجام بدی، مقدمه او رو به هر قصد دیگه‌ای که بیاری میشه مقدمه واجب. به عبارت دیگه آیه صدر میخواد بگه هر دو میگن شرط واجبه، هیچ کدوم نمیگن شرط وجوبه. این که آیه خوی اومدن گفتن صاحب ماله میگه شرط وجوبه، شیخ میگه شرط واجبه، نه این خبرها نیست، هر دو میگن شرط واجبه. خب پس چه فرقی کرد کلام شیخ و صاحب ماله؟ شیخ میگه تو مقدمه رو باید به غایت اون ذل مقدمه انجام بدی. صاحب ماله میگه نه، تو اگه قراره دینه که ذل مقدمه رو انجام بدی، مقدمه رو به هر غایت دیگه هم انجام بدی، این فرض واجبه، ولی باید قصدت انجام ذل مقدمه باشه. مثلا قصد من اینه که نماز رو بخونم، ولی الان این وضوعی که میگیرم برای تلاوت قرآنه، چون احساس میکنم الان موقعیت نماز نیست، تا اون موقع هم که من بخوام نماز بخونم و تجدید وضوع کنم، پس من این وضوع رو برای نماز خوندن نگرفتم. خب شیخ میگه این وضوع مقدمه واجب نیست، تو برای اون نماز باز باید دوباره وضوع بگیری، چون قرار دی نبود با این وضوع نماز بخونی. اما صاحب ماله میگه چون تو قرار نماز خوندن داری، حالا که وضوع گرفتی، این فرد واجب است، چون قرار نماز خوندن داری. آقای صدر میفهمن تفاوت حرف صاحب معالم و حرف شیخ اینجاست، نه اونی که آقای خوبی گفتن. کلام آقای صدر. خب عده اومدن اینجا بحث کردن اصلا شیخ همچی حرفی نمیزنه، یعنی این کلامی که منصوبه به شیخه اصلا کلام درستی نیست. کلام درستی نیست یعنی بعضی از عبارتهای شیخ این توهم رو به انسان میده که شیخ همچی حرفی زده، ولی بعضی از عبارتهای دیگه شیخ ناظر به این قصه نیست، اصلا شیخ همچی نظریه نداره. برای ما خیلی مهم نیست که اصلا شیخ اینو میگه یا شیخ اینو نمیگه، ما این نظریه رو میخوام بررسی کنیم دیگه، وقت نمیگیریم که باز کلمات شیخ رو بررسی کنیم ببینیم واقعا منظور شیخ این بوده یا نبوده. ما میخوام بگیم این نظریه حرف درستی است یا حرف درستی نیست، حالا قائل شیخ باشه یا سید باشه. اونم برای ما مهم نیست، حالا صاحب ماله میگه یا نمیگه، فرض کنید صاحب یه چیز دیگه صاحب یه کتاب دیگه. نه 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 آقای غلامی، نه قرار نشد که شما وقتی در تعیین قرار گرفتید همه اوست. نه عرض کردیم که اینا کنید بعضی این دو تا روشه، بعضی ها خیلی دقت در انتصاب اقوال دارن، مثلا اگر یه قولی به شیخ نسبت داده شد باید بریم ببینیم دقیقا شیخ این حرف رو زده یا نزده. خب این کار خوبیه، ولی خب زمان بره، یعنی در کار آموزشی خیلی ضرورتی نداره ما همه اقوال شیخ رو بریم بررسی کنیم. حالا یک کسی میخواد صحت این انتصاب خودش مطمئن بشه، روز قیامت اگه ما شیخ اومد به ما گفت تو چرا همچین نسبتی به ما دادی، ما چجوری اثبات کنیم؟ باید اثبات کنیم دیگه، نسبتی دادیم یا تهمتی به شیخ زدیم. حالا شیخ میگه شما چرا همچین تهمتی به ما زدید، ما که نگفتیم قصد ترسل شرط واجب. پس بریم دنبالش تا حجت پیدا کنیم. حالا مهم نظریه است، مهم نظریه است، ما میتونیم بگیم این نظریه یا اون نظریه دلیلی برش وجود داره، حالا کی گفته رو کاری نداریم. مثلا همینطور یه کسی خواب دیده فردا اومده این نظریه رو برای ما گفته، قائلش که برای ما مهم نیست، نظریه برای ما مهمه. پاسخ به نظریه است، با شخص که ما کاری نداریم. حالا شما مثلا به جای شیخ بفرمایید آخون گفته، برای ما مهم نیست دیگه. من دیگه الان توضیح میخوام بدیم، همین داره، همین ها در مقام توضیح همین نظریه بود. ما اصلا خواب دیدیم ما از کلمات دیگران گفتیم. نکنید مهم، مهم نظریهیه، این که حالا گوینده این نظریه کیه. البته در بحث تحقیقی مهمه، اینو من خدمتتون عرض کنم، گاهی وقتا مشکلات ما اینه که ما منبع شناسی اقوال نمی کنیم، مثلا یه قولی رو همش به یه آقای نسبت میدیم، بعد میریم مثلا این آقا همچین نظری نداشته. خب اینم کار درستی نیست، این خلاف مشی تحقیقه، ولی اون مال حوزه پژوهش و تحقیق همینه، ولی در حوزه آموزش این که ما بیام عبارتهای شیخ رو بخونیم ببینیم این انتساب صحیحه یا صحیح نیست، به نظرم زمان میگیره. ولی در حوزه تحقیق چرا؟ این اشکال گاهی وقتا پیش اومده، گاهی وقتا یک نظری رو همش به یک آقای نسبت میدن، بعد میریم میبینیم که نه اصلا این آقا همچه حرفی نمیزنه، همه بر اساس یک نسبتی پشت سر هم نسبت دادن. ببین خب این نظر رو بعد هم حالا شما که از فقهای آینده ببینی اصلا حق الناس هست یا حق الناس نیست که ما به شیخ یک نظری رو نسبت بدیم بعد هم بگیم مثلا چند تا اشکال داره حرف شیخ. امروز شما یه جور دیگه از خوابان شده. نه به هر حال نظریه در ذات خودش قابلیت طرح رو داره، این نظریه که من هم شیخ گفتم. حالا ما بعد به ثمرات این نظریه هم اگه برسیم خواهیم دید که این چنین. بسیار خوب. خب حالا میگن شیخ گفته دیگه، ما همین میگیم منصوبه به شیخ، خوبه دیگه منصوبه به شیخ. من از طرف ایشون از شما تشکر میکنم که شما حرف ایشون رو توضیح دادید. سیار
اینام یه پره مشتری هست که افراد برداشته هایی گرد داشته مثلا از بزرگان حالا اما بنا مولا نداری و کلام من خود سخت میکرد.
یعنی این خوبه یا بده؟
نه خوب بده دیگه.
بده بعدی که
درست بعدی
یعنی نسبت ناروا دادن به یه
روزه برداشت رو
میگن اگه انتصاب و صحبت میکنی. خب دلیل حرف شیخ چیه؟ چرا شیخ میگه مقدمه ای واجب است که شما از انجام اون قصد توسل به ذل مقدمه رو داشته باشید؟ مرحوم اصفهانی در نهایت و درایه یک دلیلی بر کلام شیخ نقل میکنه. ایشون میفرماین که حیثیات تعلیلیه در احکام عقلی حیثیت تغییبی هست. عقل چرا میگه مقدمه واجب است؟ چون مقدمه هست دیگه. پس علت وجوب این عمل مثل رفتن تا مکه که عقل درک میکنه علتش چیه؟ علتش مقدمه بودنه. مرحوم اصفهانی میگن همین حیث تعلیلی، حیث تعلیلی یعنی همون چیزی که علت این وجوب است در منظر عقل، همون در حقیقت موضوع وجوبه، حیث تعلیلیه. این تعبیر که حیثیات تعلیلیه در احکام عقلیه حیث تعلیلی هستن، یعنی اونی که علت است همون موضوع است، همون متعلق است. مرحوم اصفهانی فهمن پس حکم عقل به وجوب موضوعش چیه؟ موضوعش مقدمه است. علت حکم عقل هم چیه؟ مقدمیت مقدمه است. پس دقیقا حیث تعلیلی حیث تغییری است. این فرمایش اول اصفهانی. فرمایش دوم اصفهانی ایشون فرمایند که اونی که مقدمه بالفعل است که میتوانیم بگوییم که الان واجب ما بر او توقف داره چیه؟ اونی که مقدمه بالفعله. ایشون میفهمن اون مقدمه ایست که برای تحقق ذل مقدمه وجود خارجی پیدا کرده، این میشه مقدمه بالفعل. پس ذل مقدمه بالفعل توقف بر چی داره؟ توقف بر اون مقدمه ای دارد که بالفعل وجود پیدا کنه، و الا اون مقدمه ای که وجود نداره توقف فعلی بر اون نداره، توقف شأنی داره، بالقوه متوقفه ولی فعلا متوقف نیست. نکته سومی که مرحوم اصفهانی فهمن اینه که اگر غرض از وجوب مقدمه تمکن از ذل مقدمه باشه، که همیشه قبل از تحقق مقدمه هم تمکن از ذل مقدمه وجود داره. به عبارت دیگه اگر علت وجوب مقدمه توقف شأنی و بالقوه ذل مقدمه بر مقدمه باشه، اگر این باشه بدون وجوب مقدمه این توقف و تمکن وجود داره. شما ای که هنوز طی مسافت تا حرم حضرت رضا علیه السلام نکردید، صدق نمی کنه که بگیم شما میتونید برید زیارت، میتونید امام رضا رو زیارت کنید؟ چرا میتونید؟ چطور میتونید؟ خب میتونید مقدمات رو انجام بدیم بعد زیارت کنید. پس شما تمکن بر ذل مقدمه دارید. با چی؟ با تمکن بر مقدمه. پس اگر قرار باشه لزوم اتیان به مقدمه برای تمکن به انجام ذل مقدمه باشه، که تمکن به انجام ذل مقدمه قبل از اتیان به مقدمه هم وجود داره، ضرورتی نداره به ما بگن تو مقدمه رو بیار تا بتوانی ذل مقدمه رو انجام بدی. من همین الان هم میتوانم، البته میتوانم با اتیان به مقدمه. خب حالا که حیثیت تعلیلی حیثیت تقلیدی هستن، حالا که اونی که توقف بالفعل داره خود مقدمه از خارجن، پس ما میتونیم بگیم مقدمه ای واجب است که قصد توسل به ذل مقدمه شده باشه. چرا؟ چون وقتی که شما قصد کردید با اتیانه عملی انجام ذل مقدمه را، این توقف فعلی حاصل میشود و دقیقا همین موضوع واجبی است که بر شما واجب کرد. این قسمت اخیر کلام اصفهانی روشن شد یا نه؟ اون قصد توسل از کجا آورد اصفهانی؟ قصد توسل مرحوم اصفهانی می‌فهمند مقدمه بالفعل اون چیزیست که برای انجام ذل مقدمه اتیان بشه. اونی که به غیر انجام ذل مقدمه، به غیر قصد انجام ذل مقدمه اتیان بشه، اون مقدمه بالفعل نیست. ایشون میفهمن غرض از وجوب مقدمه چی بود؟ غرض از وجوب مقدمه تحقق ذل مقدمه. خب اگه غرض اینه، حس تعلیلی حس تقلیدی دیگه. چون غرض همین بود. نه ما چرا گفتیم مقدمه واجبه؟ من عقل چرا گفتم مقدمه واجبه؟ برای تحقق ذل مقدمه. پس غرض از وجوب مقدمه تحقق ذل مقدمه است. خب اگه غرض از وجوب مقدمه تحقق ذل مقدمه است، اون مقدمه ای واجب است که به این غرض اتیان بشه، چون حیث تعلیلی حیث تقلیدی است. مقدمه ای که به این غرض حاصل به مقدمه ای که به این غرض اتیان بشه، او فرد واجب است. اگه حس تعلیلی حس تقلیدی باشه، این دو سه نکته حرف خود اصفهانی بود، من از خودم نگفتم. خوب بود این نکته، این نکته رو ما عرفی کردیم، ایشون خواست برهانی بگه، ما خواستیم خیلی ساده و راحت. این توقف شأنی که من کلام اصفهانی یک کمی روش معطلتون کردم، چون آخون یه حرفی میزنه اصفهانی ناظر به حرف آخونده. آخوند میگه غرض از وجوب مقدمه تمکن از انجام ذل مقدمه است. حرف آخوند اینه. های اصفهانی میفهمد تمکن از انجام ذل مقدمه که قبل از تحقق مقدمه هم وجود داره. لازم نیست مقدمه واجب بشه که من تمکن از ذل مقدمه داشته باشم. برای تمکن از ذل مقدمه که لازم نیست مقدمه واجب بشه، من قبل از اتیان به مقدمه هم تمکن از ذل مقدمه دارم. نه، بدون مقدمه بحث نیست، تمکن از ذل مقدمه است. ایشون میفهمد توقف شعنی که توقف بالقوه و شعنی که منوط به تحقق مقدمه یا وجود مقدمه نیست، توقف فعلی منوط به وجودشه. این کلام نیست که ایشون میفهمد. چرا؟ خب این اشکال در همه واجبات خداییاتون باشه. غرض از نماز، ما نماز موجوده یا نماز موهومه؟ نماز موجوده. ایشون میگه اون مقدمه ای که بعدش ذل مقدمه میاد و به این نیت انجام شده، اون فرد واجبه. فرد واجب اونه، اما نه این که متعلق وجوب اونه. اون میتونه فرد واجب باشه. خب متعلق وجوب چیه؟ اون مقدمه ایست که به قصد توسل ذل مقدمه میشه. این متعلق وجوب. به خاطر اون میشه فرد واجب. فرد واجب نماز همون است که شما در خارج آوردید، نه اونی که در ذهن مولا تصور شده. نه اونی که مصداق واجبه. ایشون میگه اونی که مصداق واجبه، میتونیم بگیم این فرد واجبه. کدومه؟ اون مقدمه است که شما از او قصد توسل به ذل مقدمه کردید. ولی اونی که شما قصد توسل به ذل مقدمه نکردید، نمیتونیم بگیم مصداق واجبه. چرا؟ چون توقف فعلی وجود نداره اونجا. ربطش چی میفهمیم؟ خب قصدش همون حس تعلیلی و تقلیلی بود دیگه. حس کردم قصد رو همون حس تعلیل و تقلیلی درست کرد. چون غرض ما از وجوب مقدمه تحقق ذل مقدمه است، یا به عبارت دیگه فعلیت اون توقف و ترتب است، پس موضوع وجوبمونم اون مقدمه ایست که غرضش تحقق ذل مقدمه است. چه حرف آخوند رو نفی کنه؟ چون آخوند میگه غرض تمکین از ذل مقدمه است و تمکن از ذل مقدمه با مقدمه است، تبا اون این که قصد توسل بشه یا نشه. شما وقتی تا مکه رفتید، به هر نیتی که رفتید الان میتونید حج انجام بدید، پس مقدمه حج اتیان شد. اصفهانی میخواد اون حرف آخوند رو نفی کنه، چون حرف آخوند این بود که غرض نکنید. ما باید اول حیث تعلیلی رو پیدا کنیم. اگه حیث تعلیلی تمکن باشه، خب موضوع وجوب چیه؟ همونیست که تو رو متمکن میکنه. اونی که منو متمکن میکنه اتیان به ذات مقدمه است، چه با قصد توسل و چی بی قصد توسل. اصفهانی میخواد اونو نفی کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عن جد.